برنامه سایه روشن رو با موضوع ثبت احوال به مدت 30 دقیقه خواهیم شنید. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و وقت بخیر شنوندگان گرانقدر رادیو گفتگو، همراهان برنامه سایه روشن. افتخار داریم امروز هم در خدمت شما باشیم و به مناسبت سوم دی ماه، روز ثبت احوال و آغاز هفته ثبت احوال، در مورد این موضوع مهم صحبت بکنیم و دو کارشناس و مسئول محترم از سازمان ثبت احوال کشور هم ما رو در این برنامه همراهی میکنن. شما هم نظراتتون، سوالاتتون در مورد کارهایی که با سازمان ثبت احوال داشتید رو به سامانه پیامکی رادیو گفتگو 301035 برای ما انشاءالله ارسال بفرمایید. افتخار داریم در برنامه امروز در خدمت سرکار خانم دکتر زهرا شیبانی مقدم، معاون محترم امور هویتی و حقوقی سازمان ثبت احوال کشور هستیم و آقای مهندس حامد معیر، معاون محترم نوآوری و هوشمندسازی خدمات سازمان ثبت احوال کشور هم ما رو در برنامه امروز همراهی میکنند. بسیار خوش آمدید آقای معیر و سرکار خانم شیبانی. انشالله که هفته خوبی هم پیش رو داشته باشید با خدماتی که احتمالاً به طور ویژه به مردم ارائه میکنید. این رو اضافه بکنم که اساساً سوم دی ماه به این خاطر به نام سازمان ثبت احوال ثبت شده که در سال 1297 اولین شناسنامه برای دختر بچه‌ای به نام فاطمه ایرانی ثبت میشه و به همین دلیل سوم دی ماه رو به نام ثبت احوال نامگذاری کردند. 107 سال از اون روزگار میگذره و سازمان ثبت احوال هم تلاش کرده که خودش رو همراه زمانه بروز بکنه و خدمات بروزی رو ارائه بده به مخاطبین خودش که همه مردم ایران هستند. گفتگو رو با اجازه از آقای معیر از خانم شیبانی شروع بکنیم. پیشکسوت هستند. خانم شیبانی، شما چند سالی که در سازمان ثبت احوال مشغولید؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور جناب علی و همکاران محترمتون و شنوندگان محترم. بنده در واقع روز ثبت احوال رو به همکاران محترم در سراسر کشور تبریک عرض میکنم و همینطور به کلی همکاران بازنشستمون که زحمات زیادی رو در این در واقع 107 سال تأسیس سازمان ثبت احوال کشیدن. انشالله که هر جایی هستم موفق و سربلند باشم.
انشالله.
بنده 27 سال خدمت دارم.
27 سالی که در سازمان. بله. من این رو از نگاه شما فهمیدم که اون دقتی که باید در امور ثبت احوال باشه در نگاه شما مشخص بود و معلوم بود که همه دوران خدمتتون رو در سازمان ثبت احوال بودید. اساساً در آثار هنری، در فیلم ها، در برنامه های مختلف هم موقعی که میخوان یک کارمند منظم و متعهد رو نشون بدن، اونقدر که یادمه کارمند ثبت احواله. به خاطر دقتی که باید در این قضیه باشه، شما هم معاون امور هویتی و حقوقی هستید. اگر ممکنه قدری در مورد مسئولیتاتون در این معاونت بفرمایید و اینکه اساساً فکر میکنم شما خیلی با ارباب رجوع سر کار نداشته باشید.
خدمتون عرض کنم که سازمان ثبت احوال مهمترین بخش سازمان هم بخش حرفش هست که خدمات هویتی رو اونجا فرایندهاش رو تعیین میکنه که باید به چه صورت حالا خدمت ارائه بشه و در حوزه ستادی بیشتر حوزه تصمیم گیری و سیاست گذاری هست و ارباب رجوع چندانی ما نداریم.
باید.
البته بنده توی مدت خدمتم توی بخش اجرا هم کار کردم و الان تقریبا 3 سال هست که در حوزه ستاد هستم. بقیه خدمتمو در حوزه اجرا کار میکردم.
بسیار عالی. من احساسم این بود که شما در معاونت امور حقوقی هم ممکنه که با مجلس شورای اسلامی در ارتباط باشید از باب قوانینی که نیاز دارید برای کارتون یا اصلاح برخی قوانین قبلی و همین که پیگیری های حقوقی برای خود سازمان ثبت احوال کشور رو داشته باشید. حالا انشالله در ادامه بحث بیشتر آشنا میشیم با حوزه کاری شما. اما اونطور که از در حقیقت عنوان مسئولیت آقای مهندس معیر برمیاد، معاون محترم نوآوری و هوشمندسازی خدمات، معلوم هست که سازمان ثبت احوال خودش رو با تکنولوژی های روز هماهنگ کرده و تلاش میکنه که خدمات رو هم خیلی بروزتر و سریعتر به مردم ارائه بده. آقای معیر بسیار خوش آمدید به برنامه سایه روشن. تبریک به شما و شما بفرمایید که دایره مسئولیتتون در این حوزه و در این معاونت چگونه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز. هفته ثبت احوال رو هم گرامی می‌داریم. همونطوری که اشاره کردید تو بحث نوآوری و هوشمندسازی خدمات، اقداماتی بر عهده معاونت ما هستش که خدمتون عرض میکنم. مستحضرید که سازمان ثبت احوال کشور در راستای تحقق دولت هوشمند و استفاده از فناوری‌های نوین طی سالهای اخیر اقدامات مؤثری رو در زمینه هوشمندسازی و الکترونیکی کردن خدمات خودش انجام داده و تمام تلاشش این بوده که انشالله به سازمانی تمام هوشمند و تمام الکترونیک مبدل بشه. خب در این راستا اقدامات مؤثری انجام شده، از جمله تدوین سند راهبردی هوشمندسازی خدمات که سازمان ثبت احوال و از جمله معاونت نوآوری هوشمندسازی خدمات در مسیری که در واقع توی این سند تدوین شده در افق 10 ساله گام‌های مؤثری رو داره در این زمینه برمی‌داره و تمام تلاشش این هستش که بیش از پیش موفقیتایی رو در زمینه ارائه خدمت به مردم عزیزمون کسب بکنه.
بله.
اگر سوالی باشه باز در
خدمتتون. آقای مهندس، سوال اصلی و مهم من که فکر می‌کنم خیلی از خانواده ها باش طرف هستن، مخصوصا در بحث جمعیت و فرزندآوری این مورد هم مهمه، بحث صدور شناسنامه است برای نوزادان و برای کسانی که به دنیا میان. یه بخشی از این فرایند رو من شنیدم، خودمون لااقل برای نوزادی 1 سالمون که سال گذشته به دنیا آمد این روند رو شاهد نبودیم. اینکه ارتباط بین بیمارستان ها و ثبت احوال در بعضی از مناطق به صورت برخط هست و دیگه اون گواهی تولد نوزاد به صورت کاغذی صادر نمیشه. اما اساسا چرا صدور شناسنامه هنوز به صورت برخط نیست و پدر یا مادر یا احتمالا پدر بزرگ و مادر بزرگ با توجه به کارهایی که در روزهای اول تولد نوزاد دارند مجبورند که لااقل تا 15 روز این فرصت رو دارن که برن به نزدیکترین دفتر ثبت احوال مراجعه بکنن برای ثبت شناسنامه. امکان این به لحاظ قانونی وجود داره که ثبت شناسنامه هم برخط باشه و بعد از طریق پست مثلا به دست خانواده ها برسه؟
بله، به نکته درستی اشاره فرمودید. خب مستحضرید که طی هفته‌های اخیر از 3 سامانه جدید سازمان ثبت احوال رونمایی شد که یکیش صدور شناسنامه نوزاد بودش.
بله.
مستحضرید که پیش از در واقع راه اندازی این سامانه والدین محترم ناگزیر باید گواهی ولادت رو به صورت دستی و فیزیکی به ادارات ثبت احوال ارائه می دادن و بعد منجر به صدور شناسنامه می شد. الحمدلله با همت عزیزانمون در سازمان ثبت احوال اقدامات خوبی در این خصوص انجام شد و سامانه صدور شناسنامه نوزاد ایجاد و راه اندازی شدش که البته با همکاری وزارت بهداشت این اتفاق رخ داد. و در حال حاضر
در همون درگاه خدمات ملی این اتفاق میفته یا درگاه مخصوص
خدمتون توضیح میدم. در حال حاضر فرآیند به این صورت هستش که بعد از ثبت ولادت توسط وزارت بهداشت، اطلاعات به صورت کاملا برخط به سازمان ثبت احوال ارسال میشه. یک کد پیگیری برای والدین محترم پیامک میشه. والدین گرامی میتونن از طریق پنجره خدمات سازمان به نشانی sahim.sabtahwal.ir و انتخاب خدمت مربوطه که شناسنامه نوزاد هست اون کد پیگیری رو وارد بکنن. بعد از مشاهده اطلاعات و تایید اون اطلاعاتی که در واقع اونجا ثبت شده، اقدام به ثبت نشانی و محل اقامت قانونی خودشون میکنن و همچنین از طریق سامانه تعاملی نام سازمان ثبت احوال نام فرزند عزیزشون رو انتخاب میکنن و بعد در واقع اطلاعات مربوط به این شناسنامه برای اداره ثبت احوالی که آدرسش متناظر با بیمارستان محل تولد هست ارسال میشه و در اسرع وقت با فاصله زمانی خیلی کوتاه این شناسنامه صادر و توسط شرکت ملی پست جمهوری اسلامی به محل مورد نظر ارسال میشه. طبیعتاً باعث کاهش ترددهای چه درون شهری و گاهن بین شهری میشه، صرفه‌جویی در زمان و هزینه در واقع والدین محترم میشه و از اتلاف وقت عزیزان جلوگیری میشه. این موضوعی که شما فرمودید در مورد شناسنامه بزرگسال، در حال حاضر در خصوص تعویض و المثنی هم این خدمات در سامانه سهیم ما یا پنجره خدمات وجود داره و امکان ثبت درخواست هست. در مورد ارسال توسط شرکت ملی پست و ادامه فرایندهاش، این موضوع هم در دستور کار هست و با پیگیری که داره انجام میشه انشالله به زودی این موضوع هم میتونه محقق بشه، مشکل از این بابت نخواهد.
بسیار عالی. خب این اطلاع هم به ما و شنوندگان داده شد در مورد این سامانه جدیدی که راه اندازی شده. چند وقت میگذره ازش آقای مهندس از بکارگیریش؟ و
تقریبا میشه گفت دو هفته. از
دو هفته است، خیلی جدیده چون که ما مطلع نبودیم و انشالله که از این به بعد خانواده هایی که خدا لطف میکنه و بهشون فرزند میده از این طریق بتونن راحت‌تر به شناسنامه دسترسی پیدا بکنن. تو اون روزها خانم شیبانی احتمالاً تایید میکنید که خیلی خانواده ها رفت و آمد دارن و سرشون شلوغه و باید این به این خب یه سری هم به سازمان ثبت احوال بزنن، این قدری از بارشون کاسته میشه. در آستانه انتخابات هم هستیم، مخصوصا در مورد انتخابات در هر دوره‌ای که برگزار میشه کار ثبت احوال سخت‌تر هست. حالا که به یه معنا قرار هست هویت‌های افراد رای دهنده به صورت برخط شناسایی بشه و بتونن در انتخابات شرکت بکنن، قاعدتاً کار شما چند برابر میشه، هم از حیث دقت و حساسیتی که وجود داره، هم از منظر مسئولیت‌هایی که بر عهده دارید. مستقیم هم که زیر نظر وزارت کشور هستید، این مسئولیت‌های شما رو چند برابر میکنه. همیشه احساس میکنم که همه سازمان‌ها فارغ از مردم و نهادهای دولتی از شما طلبکارند، به یه معنایی بهترین خدمات رو مطالبه میکنند. اما واقعا حالا از اون سمت نگاه بکنیم که شما به عنوان یک فرد با سابقه و پیشکسوت در عرصه ثبت احوال، 27 سال هست که در این حوزه مشغول هستید و الان یک معاونت مهم رو سرپرستی و هدایت میکنید، بگید که سازمان ثبت احوال چه انتظاراتی داره از سازمان‌ها و نهادها. ممکنه در بحث قانون از مجلس شورای اسلامی انتظاراتی داشته باشید، از دولت، از نهادها و ارگان‌ها و حتی از مردم. اگر نکته‌ای از این منظر دارید، ما امروز که روز ثبت احوال هست قدری در مورد خواسته‌ها و درخواست‌های سازمان شما بشنویم.
عرضم به حضورتون، سازمان ثبت احوال به عنوان ستون فقرات مدیریت هویت و جمعیت و حکمرانی مدرن هست. یعنی ثبت احوال الان با داشتن بیش از 113 میلیون اطلاعاتی که از افراد جامعه ما داره، یکی از مهمترین پایگاه‌های کشور هست که همه سازمان‌ها و در واقع نهادها بهش وابسته هستن
و خدمات میگیرن.
بله، و خدمات میگیرن. یعنی اینکه نقش سازمان ثبت احوال در این خدمات دهی، علاوه بر تسهیل خدمات عمومی که تقریبا ما به بیش از 300 دستگاه بهره بردار داریم این خدمت رو میدیم، 200 دستگاه اجرایی هستن که ثبت احوال داره این خدمت رو میده در 250 هزار نقطه در سراسر کشور. و همینطور نقش ثبت احوال در توسعه، یعنی برنامه ریزی توسعه‌ای، واقعا نقش حیاتی داره، با توجه به اینکه ما تمام اون داده هایی که داریم در واقع ثبت میکنیم همش با اتقان اسناد روبرو هست. یعنی سلوحه سازمان ثبت احوال همین اتقان اسناد هویتی هست که همکاران ما در ثبت و ضبطش و نگهداری این اطلاعات و محرمانگی این اسناد دقت بسیار زیادی دارن. و همینطور در واقع ثبت احوال با ثبت این هویت یه جوری اون هویت و تابعیت فرد رو تثبیت میکنه، یعنی ثابت میشه که این فرد ایرانی هست و باید خدمات ثبت احوال، خدمات دولت رو از طریق این تثبیت هویت دریافت کنه. ثبت احوال علاوه بر این که حالا بالاخره این خدمات ثبتی رو که این چهار وقایع ثبت ولادت و فوت و ازدواج و طلاق رو داره، با این اطلاعات گسترده‌ای که وجود داره در سازمان ثبت احوال، در واقع ثبت احوال از صدور مدارک هویتی گذر کرده. یعنی الان به عنوان یک زیرساخت است برای ارائه خدمات دولت، یعنی نقش محوری در نظام اداری الان پیدا کرده که سازمان ثبت احوال به خوبی این نقش رو داره ایفا میکنه. ما حالا مرکز رصد جمعیت هم یکی از اقدامات خیلی مهمی بود که ثبت احوال این اقدام رو انجام داده و در واقع نمای اون تحولات و ویژگی های جمعیتی رو نشون میده برای سیاست گذاری و تصمیم گیری های کلانی که در کشور وجود داره برای هر کدوم از مناطق هست. حالا این هست که ثبت احوال با توجه به این پایگاه غنی سبی نسبی، پایگاه اطلاعات هویتیش، بتونن همه دستگاه ها برای احراز هویت با توجه به که مرجع هویت بخشی هست از این اطلاعات استفاده کنن و به صورت برخط اطلاعات رو استفاده کنن. استفاده از فیزیک ها رو کم کم کاهش بده، یعنی کاهش که اصلا دیگه نباید تصویر کارت ملی و شناسنامه دریافت کنه، یعنی باید ما انتظار داریم که همه دستگاه این رو رعایت کنن و از سازمان ثبت احوال با توجه اطلاعات برخط دریافت کنن.
باز هم این حاصل نجابت شماست. من خواستم که اگر درخواستی داشتید بگید از منظر سازمان ثبت احوال، اما شما باز هم اومدید خدمات رو گفتید. باز هم ریز میشیم روی این موضوع، اگرچه که فرصت برنامه‌مون خیلی طولانی نیست. در برنامه سایه روشن امروز در خدمت دو بزرگوار از معاونین سازمان ثبت احوال هستیم. ما رو همچنان پیگیری بفرمایید. خب خیلی سپاسگزارم که همچنان همراه برنامه سایه روشن هستید. به نکته مهمی اشاره کردید سرکار خانم دکتر شیبانی، که انتظار شما هم این هست که همه کسانی که نیاز دارن به اطلاعات ثبتی دسترسی داشته باشن در مورد افراد از طریق برخط مرتبط بشن با سازمان، کسانی که مجوز قانونی دارن برای این کار، و دیگه ما مجبور به ارسال تصویر شناسنامه یا کارت ملیمون نباشیم. اما میخوام این رو از آقای مهندس معیر بپرسم که خب قرار بود که کارت ملی در حقیقت مرجع همه خدمات مربوط به یک فرد باشه، از قبیل خدمات هویتی، خدمات بانکی و مالی، خدمات اجتماعی که میخواد دریافت بکنه. اما انگار که سرعت این اتفاقات خیلی کم بوده در این سالهای اخیر. حتی در مورد صدور کارت ملی هم سالهایی با مشکل مواجه بودیم. آخرین اخبار و اطلاعات رو ندارم، میخوام از زبان شما بشنوم. اساسا ما به روزی خواهیم رسید که دیگه این اسناد سجلی جمع‌آوری بشه و ما شناسنامه کاغذی رو به هموطنان ارائه ندیم و همه اتفاقات و خدمات از طریق کارت ملی و اون شماره ملی انجام بشه.
آرزو خدمتتون که در مورد بحث کارت هوشمند ملی مستحضرید که سازمان ثبت احوال کشور هیچ گونه مشکلی در مورد درج اطلاعات هویتی بر روی کارت‌های هوشمند ملی نداره و این قابلیت رو داره که ماهانه قریب به 2,000,000 تا 2,200,000 کارت رو صادر کنه و تحویل شهروندان عزیزمون بده. منتهی مرات بحث تأمین بدنه و تراشه کارت که حالا مسائل خودشو داره، از جمله تحریم ها، بحث های بودجه و غیره، باعث شد که یه مقدار با تأخیر بدنه کارت از سوی سایر دستگاه هایی که در واقع متولی این موضوع هستند تهیه بشه و یه مقدار با تأخیر این کارت ها و بدنه کارت در اختیار سازمان ثبت احوال قرار بگیره. ولی سازمان ثبت احوال واقعا مشکلی در این خصوص نداشته و نخواهد داشت. در مورد بحث نحوه ارائه سرویس دهی اشاره فرمودید، اینکه روزی میرسه که این اسناد در واقع فیزیکی جمع‌آوری بشه و خدمات به صورت کاملا هوشمند ارائه بشه. بله، تمام هدف سازمان ثبت احوال این هست، عرض کردم اول صحبتم که این تلاش سازمان ثبت احوال هستش که این اتفاق بیفته و شاهد این موضوع باشیم. اقداماتی هم در این خصوص انجام شده. همین الان در بحث شناسنامه الکترونیک ما هیچ مشکلی نداریم، بسترش کاملا آماده است، ولی مستحضرید که هر اقدامی که میخواد انجام بشه یک پیوست امنیتی و اجتماعی هم داره که عملا باید این مواردش رو هم بررسیاش انجام بشه که گاهی وقتا باید از سوی مجلس یا دولت بررسیاش انجام بشه و نتیجه اعلام بشه که ما بتونیم سایر موارد رو انجام بدیم. به هر صورت هدف سازمان ثبت احوالی هست که بر مبنای سرویس خدمات خودش رو ارائه بکنه و دیگه درگیر کارت یا شناسنامه فیزیکی نباشیم. ولی ناگزیر تا طی شدن اون فرایند مربوطه این کارت های ملی و شناسنامه فیزیکی در اختیار شهروندان عزیز باید قرار بگیره، چون یک بالاخره سند هویتی محسوب میشه که باید در اختیارشون باشه، ولو اینکه اون سرویس ها هم برقرار بشه. در خصوص اینکه همه سرویس ها چرا بر مبنای کارت های هوشمند ملی انجام نشد، طبیعتاً با توجه به تأخیرهایی که رخ داد در خصوص تأمین بدنه و اون خواسته سازمان ثبت احوال که بتونه سایر دستگاه ها را همسو بکنه که بتونه از این کارت های هوشمند در راستای خدمات خودشون استفاده بکنن محقق نشد، ولی در حال حاضر سرویس های سازمان ثبت احوال به صورت 24 ساعته برقرار هست. کلیه استعلام ها در خصوص کلیه خدماتی که مربوط به احراز هویت هست داره به صورت برخط انجام میشه. سامانه ای راه اندازی شده تحت عنوان سامانه هدا یا هویت دیجیتال ایرانیان. اگر فرصت هست می توضیحم در مورد این سامانه هم بدم خدمتتون. سامانه هویت دیجیتال ایرانیان با توجه به سند نظام هویت معتبر در فضای مجازی و نگاشت نهادی اون که سازمان ثبت احوال رو متولی شناسه اشخاص حقیقی می دونه و مطابق همین سند وظیفه راستی آزمایی و بررسی هویت واقعی افراد بر عهده سازمان ثبت احوال هست و از طرفی چون ما قانون دوام رو هم داشتیم، قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، که توی این قانون سازمان ثبت احوال کشور متولی اداره و بروزرسانی پایگاه هویت اشخاص هست و وظیفه حفظ و صیانت از این اطلاعات داره، خب به این منظور سامانه هدا ایجاد شد در راستای جلوگیری از ایجاد پایگاه‌های داده موازی و جلوگیری از افشای اطلاعات هویتی شهروندان در جایی که شاید لازم نباشه که این اطلاعات در اختیار عموم قرار بگیره. این سامانه راه اندازی شد. همونطور که در خصوص پرداخت‌های الکترونیکی شهروندان عزیز هدایت میشن به درگاه‌های پرداخت، در خصوص احراز هویت هم همین اتفاق میفته. یعنی شهروند عزیز هر زمانی که نیاز باشه که احراز هویت بشه به سامانه هدا هدایت میشه. سامانه هدا داره 4 سطح هستش. سطح اولش بحث تطبیق اطلاعات هویتی، سطح دومش موضوع این که در واقع شماره همراه فرد به نام خودش هست یا خیر، سطح سومش تطبیق چهره یا زنده سنجی و سطح چهارمش امضای دیجیتال هستش. خب طبیعتاً با اختیار شهروند، با اجازه شهروند و اطلاعات محدودی که لازم هست در اختیار اون سامانه مربوطه قرار بگیره، این اطلاعات در اختیار اون سامانه قرار میگیره و سرویس خودش رو میتونه از اونجا دریافت کنه.
بعضی از بانک ها رو شاهدیم که این اتفاق درشون میفته و بدون اینکه نیاز باشه که ما حاضر بشیم کار صدور کارت انجام میگیره، مبتنی بر همین اطلاعاتی که شما از سازمان ثبت احوال به اون سامانه ها دادید. بسیار سپاسگزارم. جنبندی رو بسپاریم به سرکار خانم شیبانی. فرصت برنامه‌مون رو به اتمام کوتاه برای ما، اگر نکته‌ای دارید، اگر در حقیقت درخواستی دارید از مردم که به هر حال صاحبان اصلی این کشور هستند و خدمات شما بیش از همه مربوط به یکایک ایرانیان چه مقیم در ایران و چه در خارج از ایران هست، اگر نکته‌ای در این زمینه دارید، ضمن تبریک مجدد به شما و همکارانتون، بفرمایید که با گوش جان بشنویم.
خیلی ممنونم. ازم به حضورتون، یکی از حالا اهداف سازمان که ارائه خدمات به صورت هوشمند و الکترونیک کردن خدمات هست، ما سامانه سهیم رو که راه اندازی کردیم. تو این سامانه سهیم تقریبا الان 16 خدمتمون جز خدمات شناسه‌داری هست که امکان ارائه خدمات رو به شهروندان داریم.
بله.
که حالا از صدور مجوزهای ارائه خدمات ثبت احوال و صدور پروانه خدمات برای مدیران فنی، از سامانه تعاملی نام که حالا به نظر من اینجا خوبه که در مورد سامانه تعاملی یکم بیشتر صحبت کنیم.
این سامانه باز هم در خدمتتون باشیم چون فرصت برنامه تمام شده.
آخه خدمات ثبت احوال خیلی
مفصل
زیاده.
بله، باید مفصل در خدمت شما باشیم. این برنامه فقط یک مقدمه‌ای بود از باب سوم دی ماه، روز ثبت احوال. چه بسا باید در خدمت تک تک شما بزرگواران به صورت مجزا باشیم و برنامه رو اختصاص بدیم که بیشتر بشنویم. خیلی سوالای خود منم باقی موند و در مورد خود کارت ملی و اون بدنه و تراشه‌ای که فرمودید خیلی سوال در ذهنم بود، اما مجبوریم که از محضر شما و شنوندگان گرانقدر خداحافظی بکنیم. اگر جمله پایانی رو بفرمایید در خدمت
من. خواهشم اینه که با توجه به خدمات ثبت احوال میخواد از طریق سامانه سهیم در واقع ارائه بشه، هموطنان عزیزمون حتما تو این سامانه ثبت نامشون رو انجام بدن. چرا که عرض کردم 16 تا خدمت فعال ما به صورت غیر حضوری هست و میتونن خدماتشون رو از اونجا دریافت کنن. یکی از حالا تکالیف دیگه هم که حالا سازمان ثبت احوال از مرداد ماه تقریبا 3 مرداد به تشکیل